فصل سوم. با رفتار مثبت خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم. در این فصل به شما کمک می‌کنیم تا بفهمید چگونه خوشبینی شخصیتان ممکن است روابط شما را با دیگران آسان کند. شما تشخیص خواهید داد چگونه اعتماد به خود و به دیگران امکان ارتباطی روشن‌تر را فراهم می‌آورد. خواهید دید چگونه سخاوت و نودوستیتان فقط لزوماً اصولی اخلاقی نیستند، بلکه اهرم‌هایی‌اند تا بتوانید به طور کامل با دیگران وارد تعامل شوید. در صف صندوق هایپرمارکت جوش آوردین. اونقدر صف طولانیه که اول اون دیده نمیشه. شما فقط یک کیلو نارنگی و یک قالب کره دارین. این صندوق رو انتخاب کردین چون به نظر میومد که سریع جلو میره. ولی نه، اینطور که به نظر میاد هیچ تکون نمیخوره و این خانوم با کالسکه و نوزادی که ریخ‌های غیر قابل تحملی میزنه. وای، اون زن و شوهره که چرخشون رو لبالب پر کردن ندیده بودین و تازه خانم صندوقدار رو ببین که چقدر کنده. بعد بیراه میگین. مردم برمیگردن و با نگاه‌های تمسخرآمیز یا ملامتبار شما رو تماشا میکنن. توجهی به اون نگاه‌ها ندارین، بس که درگیر ساعت و تفکرات خودتون هستین. بیشک امروز همه ی دنیا علیه شماست. بالاخره نوبتتون میشه. خانم صندوقدار بدون توجه به آشفتگی شما سلام میکنه و ازتون کارت وفاداری میخواد. به اون میگین وای من وقت ندارم. اون کالاها رو با دقت و حوصله حساب میکنه، لبخند میزنه، لبخندی واقعا صمیمانه و میگه خسته به نظر میایید. خوشگتون میزنه، آرامش و لحنی متفاوت. بهش نگاه میکنین، اونو میبینین، با ملایمت حرف اونو تایید میکنین. آره ممنون، درست میگین. کلیدهای تغییر. کمی ملایمت در این دنیای پر از آدمهای خشن، در این دوران سراسر خشونت و نفرت، جالبه که دریابیم خوشحالی و خوشبینی تبدیل به کلماتی شدن که خیلی مورد توجهند، برای مقابله، برای محافظت از خود، یا خیلی ساده برای اینکه در برابر ناملایمات زندگی فکر خوبیه. توانایی شما برای خوشحال بودن و انتقال اون به دیگران یکی از قدرت‌های اساسی شما در تعامل با دیگرانه. خوشبین مانند قایق بادبانی کوچک. آدم‌های خوشبین خیال‌بافهای آرام و مهربونند. اونا در واقعیت زندگی نمی‌کنند. بله، حق دارین. اونا واقع‌بین نیستند. با این حال، این توهم مثبت‌اندیشی به معنای اشتباه یا حق در استدلال نیست، برای اینکه ثابت شده که تأثیرات سودمندی روی سلامت روحی ما می‌ذاره. شلی تیلور از دانشگاه کالیفرنیا میگه که ما معمولاً بینشی اغراق‌آمیز نسبت به نقاط قوت و قابلیت‌های خود، من به هر حال رانندگیم از اون یکی بهتره، ببین چطور رانندگی میکنه، تواناییمون در کنترل اتفاقات، ببین من 2 یوروی دیگه توی دستگاه انداختم و دوباره برنده شدم، من با همین دستگاه ادامه میدم و آینده خوبمون داریم، من مطمئنم پسرم خیلی با استعداده و حتما موفق میشه. روش ما در جمع‌آوری اطلاعات به صورت بخش بخشه که ترفند خوبی برای دستیابی به اهدافمون به نظر میرسه. این مکالمه رو با فرزند 3 سالتون که وارد مهد کودک میشه تصور کنین. مامان بابا فکر میکنین از مهد کودک خوشم بیاد؟ آره احتمالش زیاده، بهت خوش میگذره و کلی دوست پیدا میکنی. ممکنه بعضی از بچه ها تردد کنن. احتمالش زیاده که به بعضی از بیماری های واگیردار مبتلا بشی. این یعنی مامان یا بابا مجبور میشن چند روز مرخصی بگیرن و حسابی گرفتار میشیم. راستشو بگید، فکر میکنید میتونین با اون واقع بینانه صحبت کنین؟ ما نیاز داریم به خودمون، زندگیمون و آینده با اینکه خوشبینی نگاه کنیم. با کمی خوشبینی بهتر میشه به صورت سازنده با مشکلات روبرو شد. وانگهی مطالعات مختلفی ثابت کردن که اونایی که بینشی متعادل و واقع‌گرا دارن اغلب افسردن. به خاطر داشته باشید هیچ تحقیقی وجود ندارد که نشان دهد افراد خوشبین کمتر از افراد بدبین خوشبختند. 2 تحقیق مهم ثابت می کند که طول عمر افراد خوشبین 20% بیشتر است. موریان گفنی، روانشناس ایرلندی، ترکیب موفقیت و دستیابی به کمال شخصی، احساس خوب بودن و هماهنگی با معنی زندگی را شکوفایی می نامه. به نظر اون خوشبختی فقط با موفقیت به دست نمیاد، بلکه سرمنشأ اونه. به خاطر داشته باشید. نظرسنجی های مختلفی نشان میدهند که فرانسویان خود را خوشبخت نمیدانند. میتوان گفت که دلیل آن فرهنگی است. داشتن ذهنی انتقادی، رفتاری مقابل جویانه و توانایی نگفتن در دفاع از حقوق خود عواملی است که موجب ظهور دموکراسی فرانسه شده است. اما به همین دلیل فرانسویان اول نگاه می‌کنند تا ببینند چه چیزی مشکل دارد. فرضیه فرهنگی اشتباه نیست، اما دست و پای آدم را می‌بندد. با پیش کشیدن مسئله فرهنگی، این تصور متبادر می شود که چیزی ابدی و ثابت است، در حالی که در حال تکامل و دگرگونی است. در این دوران بحران و تحول، فرانسویان مجبورند از بسیاری از عناصری که باعث می شود حال خوبی داشته باشند، چشم پوشی کنند و چون این چیزی ممکن است، نشان دهنده که دیدگاه تلخشان باشد. اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که طبق نظرسنجی ها، فرانسویان درک خود را از خوشبختی دست کم می گیرند. برای فرانسویان دادن نمره 7 از 10 نشانه رضایتمندی بالاست، در حالی که دانمارکی ها به راحتی نمره 10 از 10 می دهند. تفکر مثبت فراتر از روش کوئن. خوشبینی چیزی فراتر از خصوصیت اخلاقیه، روشی برای توضیح دادن اتفاقاتی که برامون رخ میده. افراد خوشبین شکست‌ها و مشکلات رو موقتی میبینن و اونها رو ناشی از وقایع بیرونی میدونن که تا حدی بر اون تسلط دارن. افراد بدبین برعکس مشکلات رو دائمی و ناشی از اشتباهاتی میدونن که هیچ تسلطی بر اون ندارن. نکات مفید در میان دیگر انواع موجود در جهان، ما به عنوان نوع بشر به افکار و هیجاناتی بیشتر اهمیت میدیم که ما رو از خطرات و مشکلاتی که باید حل کنیم با خبر میکنند. انگار طبیعت افکار ما رو به سمت منفی بافی سوق میده. در دنیای مدرن نتیجه چنین افکاری میشه. میترسم موفق نشم. این بابا از من چی میخواد؟ بازم داره بارون میاد. بنابر تحقیقات مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه آمریکایی و متخصص روانشناسی مثبت، افراد بدبین اطلاعات رو به روش خاصی بررسی می‌کنند. اونا به طور حساب شده ای به مسائل منفی توجه می‌کنند. باز هم به گفته سلیگمن، این روش برخورد با اطلاعات ممکنه تغییر کنه. میشه خوشبین بودن رو یاد گرفت. از دیدگاه متفاوتی بنگریم. کسانی هستند که نیمه پر لیوان را می‌بینند و عده دیگر نیمه خالی آن را می‌بینند و به خصوص کسانی هستند که راه‌های بهتر پر کردن لیوان را می‌بینند. میشه گفت برای خوشبخت بودن باید به ازای یک فکر منفی 5 فکر یا تعامل مثبت داشته باشیم. چنین نسبتی را جان گاتمن در تحقیقی که در دهه 1980 در خصوص زوج‌های خوشبخت و غیر خوشبخت و روش اونها برای مدیریت اختلافات و حل مشکلات انجام داد به دست آورد. با شمارش تعاملات مثبت و منفی متوجه شد که در زوج‌های خوشبخت هر تبادل پرتنش، فکر منفی و احساس نومیدی با 5 رفتار مثبت جبران میشه. تبادل عاطفه، احساس درک شدن و غیره. در زوج‌های غیر خوشبخت که کارشون داره به طلاق میکشه، کمتر از 2 رفتار مثبت در مقابل هر رفتار منفی به چشم میخوره. انگار این زوج‌ها در بازی پینگ پونگ تبادلات منفی گیر کرده باشند. چون این مطالعه ای در محیط کار هم انجام شد و به همون نسبت‌ها دست یافتند. گروه‌های بسیار موفق برای هر تعامل منفی 5 تعامل مثبت نشون می‌دادند. میشه گفت که یک عملکرد طبیعی شامل 3 فکر یا تعامل مثبت در برابر 1 فکر منفی. پس برای اینکه به نسبت جادویی 5:1 برسید، تذکرات و تعاملات مثبت خودتون رو افزایش بدید. تمرین مثبت باشید. زندگی روزمره پر از جملات کوتاهی است که نگرشی منفی در خود دارند. خودت رو اذیت نکن. راستی پس میتونم خودم رو اذیت کنم؟ هر یک از جملات زیر را به معادل مثبت آن تبدیل کنید. مثال: نمیتونی تندتر انجام بدی. میتونی تندتر انجام بدی. 1. دور نیست. 2. مایه نگرانی نیست. 3. از هدیه من خوشت نمیاد. 4. یادت نره لباس شناتو بیاری. 5. فکر کنم ایده افتضاحیه. 6. نگران نباش. 7. نه. جوابهای احتمالی: 1. نزدیکه. 2. همه چیز خوبه. 3. چیز دیگه ای رو ترجیح میدی. 4. یادت باشه لباس شناتو بیاری. 5. فکر کنم بشه بهتر انجامش داد. 6. همه چیز خوبه. 7. من نظر دیگه ای دارم. پدر و مادر و معلم ها به ما میگفتن مواظب باش. ما به عنوان یک فرد بالغ این جمله عامرانه رو به زبون میاریم، در حالی که اصلا نمیبینیم چقدر نسبت به اشخاص و مسائل کم توجهیم. در زندگی امروزی اغلب اوقات احساس بیقراری میکنیم، مثل آدم های بی اراده رفتار میکنیم و بیشتر از اینکه عملی انجام بدیم عکس العمل نشون میدیم. حالا اینکه میتونیم توجهمون رو به افکارمون معطوف کنیم، میتونیم با نظم و ترتیب و تمرین یاد بگیریم افکارمون رو به سمت چیزهای مثبت هدایت کنیم. تمرین: سیر فکری خود را دنبال کنید. دفعه بعد که منتظر اتوبوس هستید این را امتحان کنید. آیا به افکاری که از ذهنتان می‌گذرند آگاهید؟ آیا اصلاً به آنها توجه می‌کنید؟ آن لحظات آرام روزانه را بیابید و بر جریان صیاد ذهن خود متمرکز شوید. به کمی تلاش نیاز دارد، مگر نه؟ ذهن آگاهی: مراقبه یا ذهن آگاهی که از معنویت بودیسم سرچشمه میگیره، در جامعه بیگانه کننده بیش از حد سریع با ارتباطات بیش از حد و غیر انسانی تکنیک قابل توجهی به شمار میاد. امکان متصل کردن مغز به ذهن رو فراهم میکنه. از فعالیت در حالت خودکار خارج میشیم و قابلیت دقت کردن خودمون رو بالا میبریم. بینشی کلی نگه رو در خودمون پرورش میدیم و قبل از عمل تأمل میکنیم. اگر میخواهید بیشتر بدانید، از همین مجموعه کتاب و اگر در لحظه حال زندگی میکردم طرز کار ذهن آگاهی نوشته فلورانس توماس را بخوانید. این افکار ماست که دیدگاهمون رو نسبت به جهان و ادراکمون رو از جهان بیرون شکل میده و ما رو اونطور که هستیم میسازه. اگه بودا بود میگفت ما هر اون چه به اون فکر میکنیم هستیم. هر چه هستیم از افکارمون ناشی میشه. با افکارمون جهان خودمون رو میسازیم. آگاهی یافتن از افکارمون قدرتی واقعیه. به اون ذهن آگاهی میگن. رفتار شما مجموعه بسیار گسترده‌ایه که افکار، اعتقادات و بینشتون رو نسبت به جهان در بر می‌گیره. ترکیب اون با احساسات و هیجانات، خلق و خوی شما رو در اون لحظه که ممکنه 2 ساعت طول بکشه به وجود میاره. از دندگی چپ بلند میشیم و مسلماً هیچ کاری پیش نمیره. تمام اتفاقات کوچیک رو با نگاهی منفی تفسیر میکنیم. فقط وقتی خوش اخلاقیم که در اوج موفقیت قرار داریم. اخلاق خوب مثل ماده مخدر عمل میکنه و حالتی مطبوع به وجود میاره. مشکلات کوچیک زندگی رو نمیبینیم و متوجه چیزهای خوب میشیم. و قبل از هر چیز خلق و خوی ما مصریه. مثلا اون زمان رو به خاطر میارین که نوجوان بودین و خیلی دیرتر از ساعتی که با پدر و مادرتون قرار گذاشته بودین به خونه برمیگشتین. مهمونی فوق‌العاده‌ای بود. چه موسیقی خوبی گوش کردین. در ورودی رو بی سر و صدا باز میکنین، اما چراغ سالن روشنه. به نظرتون میاد کسی اونجاست. صدای پدر و مادرتون رو میشنوید. بلافاصله متوجه بد اخلاقیشون یا دست کم ناخوشنودیشون میشین. شونه هاتون میافته. خودتون رو برای رویاروی آماده میکنین. حالتی تدافعی به خودتون میگیرین و در سالن رو باز میکنین. یا برعکس این اتفاق، به رئیس خندان و گرد و قلمبه فکر کنین که میدونه چگونه حتی در لحظات پر استراب قبل از به اتمام رسیدن مهلت تحویل کار جو رو آرام کنه، طوری که کارمندا دوشنبه صبح تقریبا با رضایت کامل بیان سر کار. تمرین: من بد اونوغم. سعی کنید لحظه ای را به خاطر بیاورید که بد اخلاقیتان سر کار یا جای دیگر باعث شده تصمیمی بگیرید یا کاری بکنید که از آن راضی نیستید، یا حرفی بزنید که از گفتن آن پشیمانید. آیا قادرید آن لحظه را به یاد بیاورید؟ چندان آسان نیست. باید قبل از آن یاد بگیرید که به افکار و روحیات خود توجه کنید. رابطه ی بین آن بدخلقی و رفتاری را که داشتید پیدا کنید. حالا باید تصمیم بگیرین که قادرین کاری انجام بدین. برای اینکه به افکار مثبت قدرت بدین، باید اول جزء کسانی بشین که معتقدن حق انتخاب با اونهاست. دوران سختیه. سازمان‌ها و شرکت‌ها انسان‌ها رو تحت فشار می‌ذارن و له می‌کنن. زندگی مدرن توجهی به روابط متقابل سالم نداره، اما شما قربانی نیستین. همیشه میتونین به افکار خودتون جهت بدین. بدونین که اون انضباط شخصی که برقرار می‌کنین تا به جای افکار منفی افکار مثبت رو انتخاب کنین، به شما این احساس رو میده که بر خودتون تسلط پیدا کنید و در نتیجه لذت و انگیزه رو در شما بیدار میکنه و به مرور متوجه تأثیر نیروبخش خودتون بر دیگران در تعاملاتتون با اونها میشین، در خانواده، در جلسات کاری و در برنامه‌های اجتماعی، و این انگیزه شما رو تقویت میکنه. لبخند زدن کار کوچکی که میتواند برای همه سودمند باشد. تأثیری که لبخند زدن بر دیگران میذاره آشکاره. همونطور که میگن لبخند زدن پای تلفن هم شنیده میشه. مطالعات متعددی ثابت کرده که بیشتر دوست داریم با کسی که لبخند میزنه کار کنیم و موفقیت بیشتری رو براش آرزو داریم. به این ترتیب لبخند شما بر دیگران تأثیر گذاره. یک لبخند مؤدبانه یا اجباری یا تجاری فقط ماهیچه‌های لب رو درگیر میکنه. یک لبخند واقعی علاوه بر ماهیچه‌های لب، ماهیچه‌های دور چشم رو هم درگیر میکنه. به نظر میاد که بچه هم فرق بین لبخند تصنعی و لبخند صادقانه رو میفهمند. چرا به من لبخند میزنی؟ برای اینکه تو به من لبخند میزنی. اما از همه مهمتر اینی که لبخند بر خود ما هم تأثیر گذاره. ظاهراً این حالت سادگی چهره میتونه شما رو کمی شادتر کنه. اگه لبخند بزنید، حتی در لحظاتی که بیشتر تمایل دارید اخم کنید، روحیتون عوض میشه. بنابر مطالعاتی که انجام شده، لبخند زدن، حتی لبخند مصلحتی، از استراب کم میکنه. زنان افسرده‌ای که در چین و چروک‌های صورت خودشون بوتاکس تزریق کرده بودن، روحیه بهتری پیدا کردن. اونم فقط به خاطر اینکه دیگه نمیتونستن قیافه اخمو به خودشون بگیرن. نکات مفید. لبخند شما سرمایه گذاری برای آینده است. در یک تحقیق آمریکایی به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه شاد بودن ممکن است بر زندگی اثر بگذارد. نتایج قابل ملاحظه اند. این تحقیق کارش را از عکس دختران جوان دانشجو در 21 سالگی شروع کرد. عکس‌ها برای ارزیابی واقعی بودن لبخند و زیبایی ظاهری افراد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس از دانشجویان در سنین 27، 43 و 52 سالگی دوباره عکس گرفتند. پس از 30 سال، آنهایی که لبخند زیباتری داشتند و نه ظاهر زیباتر، از زندگی زناشویی خود رضایت بیشتری داشتند. به دیگران توجه بیشتری مبذول می داشتند و کمتر از بقیه تجربیات طولانی مدت و مکرر ناشی از احساسات منفی داشتند. به طور کلی شاد بودن و نشان دادن اون بر اشتیاق دیگران، کار گروهی، شغلتون، زندگی خانوادگیتون و سایر موارد تأثیر به سزایی داره. به نظر میاد افراد شاد کسایی هستن که استعداد بیشتری در دوست شدن با دیگران، همراه شدن، اعتماد کردن و همیاری دارن و دیگران هم به دنبال معاشرت با اونها هستن. فرصت‌های بیشتری بهشون پیشنهاد میکنن و اشتیاق بیشتری برای کار کردن با اونها دارن. تمرین. لبخند زدن را تمرین کنید. صبح جلوی آینه به خود لبخند بزنید. انواع مختلف لبخندها را امتحان کنید. به محض اینکه اتفاق خوشایندی برایتان رخ می‌دهد، حواستان باشد که لبخند بزنید. بیشتر لبخند بزنید. در مغازه یادتان باشد به فروشنده لبخند بزنید. در خیابان به راهگذران لبخند بزنید. آنقدرها هم خطرناک نیست. وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست، سعی کنید آن چیزی را که مثبت است، هر قدر هم که جزئی است، شناسایی کنید. در مترو غریبه هایی را دیدم که همگی به حرف ساده لوحانه یک بچه خندیدند. هوا خیلی خوب است. امروز صبح گیاه هم گل داد. همسرم اینجا با من است و لبخند بزنید. من خوبم. دیگری میگوید تو خوبی. به یک مهمانی در منزل یکی از همکاران دعوت شدید. وقتی وارد باغ میشین متوجه میشین که سالاد سیب زمینی که با خودتون آوردین در مقابل نوشیدنی های خوش طعم و شیرینی‌جات مجلسی دیگران بسیار ناقابله. چه واکنشی نشون میدین؟ آیا سالاد خودتون رو یواشکی پشت ظرف میوه قایم میکنید و از خودتون میپرسین که چطور از چشم دیگران پنهان بشین؟ یا به اون وضعیت میخندین و اهمیتی به اون نمیدین؟ طبق الگوی تحلیل رفتار متقابل در تعاملاتمون با دیگران نیاز داریم که موقعیت خودمون رو در اون رابطه مشخص کنیم، جایگاه خودمون رو در برابر دیگری بیابیم و شناسایی کنیم که دیگری ما رو در چه جایی قرار داده. در این منطق مقایسه به 4 ترکیب ممکن میرسیم. با بهره‌گیری از واژگان تحلیل رفتار متقابل میگیم من خوبم، تو خوب نیستی، مثبت منفی، من خوب نیستم، تو خوب نیستی، منفی منفی، من خوب نیستم، تو خوبی، منفی مثبت، من خوبم، تو خوبی، مثبت مثبت. در تعامل یا تبادل مثبت منفی، من آدم خوبیم، حتی بهتر از دیگری، دیگری کمتر خوبه، لیاقت توجه منو نداره. چنین رابطه‌ای ممکنه به صورت غالب مغلوب یا مثل رابطه‌ای بر اساس سلسله مراتب نابرابر دیده بشه. دیگری رو برانداز میکنم، نظرش رو از پیش به حساب نمیارم، هر چی بگه امکان نداره جالب باشه. چطوری از شر این آدم اعصاب خردکن که هیچی سرش نمیشه خلاص بشم؟ در تعامل منفی منفی. در این تعامل در اوج ناامیدی هستم. چیزی که من میگم بی ارزشه و دیگری هم حرف جالبی نمیزنه. کاری رو که انجام میدم دوست ندارم و کاری رو که شما انجام میدینم دوست ندارم. در نتیجه به حرفتون گوش نمی کنم. من گیج و سردرگمم و دیگه نمیدونم که چی کار کنم. وای من واقعا آدم بی مصرفیم و تو هم نمیتونی به من کمک کنی. در تعامل منفی مثبت خودم رو در جایگاه پایین‌تری از دیگری قرار میدم. حرفی رو که دارم بی‌ارزش میدونم. جرأت نمی‌کنم نظرم رو بگم برای اینکه دیگری رو بهتر و قدرتمندتر میبینم. کسی که حرفای منو به حساب نمیاره. من از این کار دست میکشم. هرگز موفق نمیشم. تو زیادی قوی هستی. و بالاخره در تعامل مثبت مثبت. من خوبم، تو خوبی. ما در رابطه برابر هستیم. رابطه بین دو فرد بالغ که به همدیگه احترام میذارن و هر کدوم حق دارن که بپرسن و نظر بدن. اگه اختلاف عقیده ای هم وجود داشته باشه میتونیم در موردش مذاکره کنیم و به توافق برسیم یا نرسیم. ببینیم چطور میتونیم این مسئله رو با هم حل و فصل کنیم. طبیعتاً آخرین تعامل برای ما اهمیت داره. داشتن اعتماد به نفس و خود رو محق دونستن کلید ارتباط با دیگرانه. من ارزش دارم و خودم رو اینطور میبینم و احساس میکنم که دیگری هم منو فرد با ارزش میبینه. این اعتماد به نفس مهم و اساسی در اولین رابطه‌ای ریشه داره که با دیگری برقرار کردیم. رابطه با مادر. رابطه مادر و نوزاد. نوزاد در اولین تعاملات خود به لطف مادری که بی قید و شرط به خواسته هاش جواب میده اون حس ارزش ذاتی رو کسب میکنه. بلافاصله متوجه میشیم که چطور سالهای اول زندگی اعتماد به نفس آدم کوچولوی در حال رشد و تحت تاثیر قرار میده. کودک به طور نسبتاً سریعی به جایگاه خاصی در زندگی گرایش پیدا میکنه. مثلا در مقابل پدر و مادرش که مرتباً به اون میگن تو زیادی کوچیکی که این کار یا اون کارو انجام بدی. این تذکر رو میشه بدین صورت معنی کرد. منفی مثبت، یعنی من خوب نیستم، تو خوبی. تمرین. آیا شما خوبید؟ به موقعیت‌هایی فکر کنید که در اونها با جایگاه منفی روبرو میشوید. 1. وارد سالن جلسه‌ای میشوید که قرار است در آنجا مطلبی ارائه دهید که تأثیر مهمی بر نتایج دارد. دلپیچه گرفته اید. آیا قرار است سرتان را ببرند؟ 2. مطمئنید که شوهرتان قادر نیست غذای دشواری را که در تلویزیون دیده درست کند و بدجوری دلتان می‌خواهد او را از انجام دادن آن باز دارید. از پس غذاهای ساده و معمولی هم بر نمی‌آید. چه برسد به این یکی. 3. مهلت تحویل دادن پروژه بدجوری نزدیک است. در برابر کوهی از کارها تنها مانده اید. همکارانتان آدم‌های بی‌عرضه‌اند که در لحظه حساس جیم شدند. آیا این موقعیت‌های مختلف زندگی را به خاطر می‌آورید؟ جواب‌ها: 1. مثبت منفی. 2. مثبت منفی. 3. منفی منفی. شما در زندگی به کدام جایگاه بیشتر تمایل دارید؟ با اینکه جایگاه ما در زندگی در تجربیات مدفون شده در ناخودآگاه ما ریشه داره و اینجا اگر بخواین به کاوش در اونها بپردازین یک روانشناس میتونه یاریگر باشه، میتونیم تلاش کنیم تا عملکرد خودمون رو از لحاظ رفتاری تغییر بدیم. از نظر اجتماعی میتونیم جسارت کلام خودمون رو پرورش بدیم، جایگاه خودمون رو پیدا کنیم و به دیگری هم فرصت ابراز وجود بدیم. در تعاملاتمون با دیگران تبادلات مثبت مثبت باعث به وجود اومدن روابطی هماهنگ‌تر و سازنده‌تر میشه. پس دفعه بعد که دلتون میخواد جواب بدید نه من هیچ وقت نمیتونم، کاری رو که ازم میخوای انجام بدم زیادی برام سخته، سعی کنید خودتون رو در وضعیت پایین‌تر یعنی منفی مثبت قرار بدید و جوابتون رو به چیزی مثل این تغییر بدید. برای من یک چالش به حساب میاد. برای اینکه اولین بارمه، بهت پیشنهاد میکنم که اول تو شروع کنی و بعد برای تکمیل کردنش با هم کار میکنیم. یا در وضعیت مثبت منفی، دوباره چه غلطی کردی رو به چنین چیزی تغییر بدید. کاری که تو کردی با خواسته مشتری جور نیست. شاید دلیلی برای اینجور انجام دادنش داری. یا در وضعیت منفی منفی، برای تحویل دادن این گزارش تأخیر دارم و مطمئنم هرگز نمیرسم تمومش کنم و رئیسم وقتی بهش میگم که خوب از آب در نمیاد حتی حاضر نیست به هم گوش کنه به این جمله تبدیل بشه: روی برخی جنبه های این گزارش گیر کردم، میخواستم باهات صحبت کنم تا ببینم چه کاری میتونیم برای مشتری انجام بدیم و در این فرصت کمی که داریم چه کاری منطقی تره. کلید موفقیت را به دیگران بدهید. در دنیایی که احساس میکنیم همیشه گرگ تیزدندان، گستاخ و انحصار طلبه که پیروز میشه، نشانه هایی از نوع دیگری از رفتار که باعث موفقیت اجتماعی میشه هم به چشم میخوره. آدام گرانت در کتاب خودش به نام ببخش و بگیر، چرا و چگونه بخشنده ها به اوج موفقیت میرسند، به ما راه دیگی رو نشون میده. اون این حس شهودی ما رو تایید میکنه که اونهایی که زیاد میبخشن میتونن جزو کسایی باشن که هرگز موفق نمیشن، اما با استناد به تحقیقات و ارقام، مثالها و نمونه ها، ابراهام لینکن یا جورج میگر خالق انیمیشن سیمسون ها ثابت میکنه کسانی که بیشتر موفق میشن کسایی هستن که بیشتر میبخشن. به عقیده گرانت سه گروه آدم وجود داره: کسانی که میگیرند، گیرنده ها یعنی منافع خود را مقدم بر دیگران میدانند، کسانی که مبادله می کنند، مبادله کنندگان یعنی به رابطه متقابل اهمیت می دهند، کسانی که می بخشند، بخشندگان یعنی رشد دیگری را مقدم می دانند و انتظار ندارند در عوض آن چیزی دریافت کنند. در حالی که گیرنده به سودهای کوتاه مدت دست پیدا می کنه، بخشنده در دراز مدت هم سرمایه گذاری نمی کنه، اما اون روی کردی سرمایه گذارانه نداره. از جنبه روابط اجتماعی گیرنده کسیه که با احتیاط از اون دوری می کنیم، برای اینکه احساس می کنیم از ما استفاده می کنه. مبادله کننده با منطق داد و ستد پیش می ره و چنین چیزی ممکنه از وسعت شبکه ارتباطی اون کم کنه، چرا که خودش رو به مبادلات کوتاه مدتی محدود می کنه که در اونها می خواد اونقدر که به دیگران منفعت می رسونه خودش هم سود ببره. بخشنده روابط خودش رو بدون چشم داشت و برای لذت چک می ده. یک جنبه دیگه که شبکه ارتباطی بخشنده اینه که ممکنه تصور کنیم که فقط از کسایی کمک میگیره که رابطه محکم تری با اونها داره و قبلن با هم مبادلات متعددی داشتن. در واقع بخشندگان شبکه ارتباطی بسیار گسترده‌ای دارن، پس برخی از روابط ناگزیر دورند. با این حال وقتی از کسی چیزی درخواست میکنن، اون شخص اگر هم رابطه دوری داشته باشه اغلب جواب مثبت میده یا لااقل راهی پیشنهاد میکنه و اونو به سمت رابطه دیگه ای هدایت میکنه. بخشندگان اعتماد دیگران رو جلب میکنن و سخاوتشون مصریه. بخشندگان برای همکاران و شرکای خودشون ارزش قائلن و به کار گروهی اهمیت میدن. اونا میدونن که حتی اگر در زمینه کاری خودشون متخصص باشن، موفقیتشون در گروه تعامل با دیگرانه. برای اونها هم بستگی باعث قدرتشون میشه. مطالعات مختلف روی تحلیلگران مالی و جراحان در دو محیط کاملا متفاوت نشون داده که کسانی که در شغل خود جایگاهی درخشان دارن و محل کار خودشون رو تغییر دادن، نتونستن در سمت جدید خود بلافاصله کارایی بالایی داشته باشن. در عوض هنگامی که طی موقعیت مناسبی تونستن اعضای گروهشون رو با خودشون ببرن، به سرعت به اوج کارآمدی خودشون رسیدن. نکات مفید: هیچ وقت احساس نکردید که این شما هستید که همیشه بیشتر از بقیه کار میکنید، بیشتر ظرف میشویید، بیشتر قهوه درست میکنید، به بیشتر پرونده های دشوار رسیدگی میکنید و غیره. بدانید که ممکن است چنین حسی از دیدگاهی ناشی شده باشد که به تازگی کسب کرده اید، دیدگاه مسئولیت. ممکن است به خاطر این باشد که ما درباره کارهای خودمان بیشتر از کارهای بقیه اطلاعات داریم. در نتیجه تمایل زیادی به دست کم گرفتن کار دیگران داریم. وقتی از یک گروه می‌خواهیم که مشارکت فردی اعضا را ارزیابی کند، معمولاً جمع کل به دست آمده بیشتر از 140% می‌شود، در حالی که وقتی از افراد گروه می‌خواهیم که قبل از ارزیابی مشارکت خود مشارکت همکاران خود را ارزیابی کنند، جمع به دست آمده بیشتر از 123% نمی‌شود. به علاوه بخشندگان عادت دارند بگن مشارکت، ما، فقط به این دلیل که توجهی به شمار افرادی که مشارکت میکنن ندارن. اونا بیشتر بر نتیجه کار گروهی توجه دارن تا نظارت بر کار تک تک افراد. بازم یک نفر که فرق بین گروه و جمع افراد تشکیل دهنده اونو میبینه. تمرین: کار را تقسیم کنید. دفعه بعد به جای اینکه شکایت کنید که تمام کارها را شما انجام می دهید، فهرستی از کارهایی که فرد دیگر انجام می دهد درست کنید و تنها بعد از آن کمک های خودتان را فهرست کنید. اینها را امتحان کنید. در مورد کارهای خانگی اجباری در منزلتان، با همکارانتان، در مورد کارهای روزانه، در پروژه های مختلفی که پیش می برید. بخشندگان، مثلا مدیران و استادان، به خوبی میتونن استعداد هر یک از همکاران و دانشجویان خودشون رو تشخیص بدن. اونا بدون اینکه لزوماً منتظر نشانه‌ای باشن، به احتمال اینکه دیگری به طور بالقوه توانایی انجام دادن کاری رو داره اعتماد میکنن. اونا به نشانه‌های انگیزشی بیشتر از نشانه‌های داشتن استعداد توجه میکنن. به نظر میاد بخشندگان تصمیمات بهتری میگیرن. نظر به اینکه کمتر دلواپس بازخورد منفیان و قادرن انتقادها رو بپذیرن، کمتر نگران پیامدهای منفی بر ایگو یا من خود هستند، در حالی که گیرنده ها تلاش میکنن ظاهر خودشون رو حفظ کنن تا بتونن من خود رو در امان نگه دارن و بر تصمیم اشتباهی خودشون باقی بمونن. در اصطلاح ارتباطات، فقدان جسارت کلامشون ممکنه نقطه ضعف به نظر بیاد، اما نه. اگه دو نفر اعتبار و مهارت یکسانی داشته باشن، اون کسی که از شوخ طبعی بهره داره ضعف‌های خودش رو به نمایش می‌ذاره، سوال مشورت می‌کنه و بیشتر از متخصصی که تلاش داره با تسلط بر افرادش اونها رو تحت تأثیر قرار بده، قدرت نفوذ داره. توصیه متخصص. بخشنده یک کارآمد می‌داند چگونه از پا در نیاید. او خود را در موقعیت‌های متنوع قرار می‌دهد تا خسته نشود. اگر علاوه بر شغلش کاری داوطلبانه انجام می‌دهد، در موقعیت خاصی با افراد یا موضوعی متفاوت این کار را می‌کند. او بلد است کارش را سازماندهی کند. بهتر می‌داند زمانی را که صرف کار سخاوتمندانه خود می‌کند، طولانی‌تر ولی در یک نوبت انجام دهد تا اینکه تکه تکه و پخش شده در طول هفته وقت بگذارد. پس اگر دوست دارید به درخواست‌های همکارانتان جواب دهید، اما این کار جلوی تمرکز شما را می‌گیرد، به این بیندیشید که زمان دقیقی را برای کار کردن با آرامش و بدون مزاحمت همکاران برای خود در نظر بگیرید و باقی وقت خود را آنطور که دوست دارید در اختیار آنان بگذارید. میدان‌های فعالیتی که آدام گرانت پیشنهاد می‌کند. آدام گرانت به شما پیشنهاد میکنه که به سایتش برین تا میزان بخشنده بودن خودتون رو بسنجین و ببینید دیگران شما رو چطور ارزیابی میکنن. در محیط کار خود یک گروه با رابطه متقابل درست کنید. هفته یه بار به مدت 20 دقیقه دور هم جمع بشین تا از هم کمک بگیرین و به هم کمک کنید. هر کس به نوبت درخواست خودش رو بیان کنه و دیگران کمکی رو که در زمینه فکری، ارتباطی یا مالی میتونن به اون بکنن پیشنهاد میدن. سمت کاری خودتون رو شخصی سازی کنید و به دیگران کمک کنید تا سمت کاری خودشون رو شخصی سازی کنند، تا بتونید به فعالیتی که دوست دارین بپردازین، به ارزش‌ها و موضوعات مورد علاقتون نزدیک‌تر بشین. این کار انگیزه و کارایی افراد رو تقویت می‌کنه. برنامه قدردانی از اعضا برگزار کنید. بسیار مهمه که از بخشندگان، افراد همدل و یاری رسان به نوعی قدردانی بشه. خوبه تشکیلاتی که در اون کار میکنین چنین رفتارهایی رو شناسایی کنن و براشون ارزش قائل بشن. فعالیت خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی افزایش بدین. در فیسبوک یا دیگر شبکه‌ها اشخاصی رو شناسایی کنین که چیزهای غیر معمول ولی مشترکی دارن و هفته یک بار دو نفر رو انتخاب کنین و اونها رو از طریق ایمیل به هم وصل کنین. ما یک بار به شخصی که ارتباطتون رو باهاش از دست دادین پیام بفرستید. به خودتون عادت بدین که سوال کنین و به حرف و درخواست دیگران گوش کنید. به یک انجمن خیریه اینترنتی بپیوندین. چالش شخصی خودتون رو به صورت 30 روز یاری راه اندازی کنین. به مدت 30 روز به یک نفر کمک کنین. سایت هایی وجود دارن که میتونید نمونه هایی از کمک های کوچک یا رفتارهای سخاوتمندانه رو در اونها پیدا کنین. سعی کنید از یک پروژه پشتیبانی کنین. اینترنت پر از پروژه‌های خلاقانه و نوآورانه که به دنبال کمک‌های کوچیک و بزرگند. سایت‌های متعددی در زمینه مشارکت مالی وجود داره. سعی کنید بیشتر از قبل از دیگران کمک بخواید. لزوماً براشون دشوار نیست. با درخواست کردن که باعث به وجود اومدن ارتباطی متقابل میشین. بخشندگان موفق نمیذارن از اونها سوء استفاده بشه. کورکورانه اعتماد نمی‌کنن و بلدن گیرنده‌های نیازمند رو شناسایی کنن. اونا قادرن نشانه های صداقت رو نزد مخاطب خودشون تشخیص بدن یا هنگامی که میبینن یک رابطه متحول شده، مثلا یک رابطه توافقی به یک رابطه رقابتی تبدیل شده، اونا میتونن خودشون رو تغییر بدن و به مبادله کننده تبدیل بشن. بخشنده تمام کمک هایی رو که به دیگران کرده به خاطر داره، اما قادره برخی از کمک های جزئی رو فراموش کنه. ما معمولا توانایی دیگران رو در دادن جواب مثبت به درخواست هامون دست کم میگیریم. به نظر میاد با تمرکز بر بهای اجتماعی یک جواب مثبت، بهای اجتماعی نپذیرفتن رو نادیده میگیریم. ما به تعداد فراوان بخشندگانی که پیرامونمون وجود دارن توجهی نمی کنیم. بیشتر توجه کنید.
چرا باید تغییر کرد؟
خوشبینی پیروزمندانه حوصله‌ام را سر می‌برد. بدبینی جالب‌تر است. ذهن انتقادی داشتن خوبه، هیجان انگیزه، بامزه است. مردم از من به خاطر شوخ طبعی تند و تیزم خوششون میاد. منو نمیشناسن، به حرفم گوش نمیدن. ما که در سرزمین خرسای مهربان نیستیم. سخاوتمندی منو به یاد اصول دین مسیحیت میندازه. در هر صورت همه اینا رنگ و بوی اخلاقی داره. انگار بدون اینا راه به جایی نمیبریم. انسان‌ها نیاز دارن برای روابط خودشون با دیگران قانون وضع کنن. وقتی مذهب دیگه این کارو نمیکنه، چیز دیگه ای پیدا میکنیم. خوشبختی تبدیل به حکمی اجباری شده. تو مسئول خوشبختی خودت هستی. تو ارباب سرنوشت خودت هستی. باز هم یک مکتب فکری. احساس میکنم دارم در یک آگهی بی پایان ریکوره زندگی میکنم. دلم نمیخواد مثل اکثر مردم زندگی کنم. بازم یه حقی دیگه برای گول زدن و قبول کردن سرنوشتمون. عجیبه. چقدر این کلمه غربیه. ما فراموش میکنیم که بخش بزرگی از مردم کره زمین از این مسائل دورن. بیشتر درگیر کمتر کردن بدبختی خودشونن تا جستجوی خوشبختی. در هر حال هر خوشبختی محکومه که زمانی متوقف بشه. خوشبختی های کوچک بسیار کوتاه مدتن و ناگزیر زود گذرن. چه فایده‌ای داره؟ آیا موفق میشم با لذت های کوچک مثل نوشیدن یک شربت خوشتم خودم رو راضی کنم؟ در هر صورت تلاشتان را بکنید. با جهانی شدن ارتباطات، گسترده شدن فعالیت شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد افکار و عقاید، همه نوع عقیده، حتی احمقانه ترین و بدخواهانه ترین، الگوها و سرمشق‌ها تغییر اساسی پیدا کرده. بیش از هر زمان دیگه‌ای با افراد مختلفی در ارتباطیم. یکی از خصوصیات بارز اینترنت سهیم شدن و رایگان بودنه. درسته که همیشه ارتباطی رو در رو نداریم، اما باید به جایگاه انسانی خودمون، به جایگاه شهروند بودن خودمون در این جامعه یا جوامع بیاندیشیم. تمرین: رفتار مثبت خود را پرورش دهید. اگر می‌خواهید خود را تغییر دهید، به خصوص اگر احساس می‌کنید مستعد بدبینی و بدگمانی هستید، بهتر است با گام‌های کوچک شروع کنید. تغییرات کوچکی در خود ایجاد کنید. دست به تجربه بزنید. به خود نگاه کنید. شادی‌های کوچک و بزرگ روزانه، لحظاتی که دریچه قلب خود را به روی دیگران باز کرده اید. حتما از این تجربیات داشته اید. سعی کنید در لحظه‌ای که رخ می‌دهند شناساییشان کنید. آنها را با تمام وجود حس کنید. به دیگران نگاه کنید. ببینید چه تأثیری بر دیگران دارید. از آنها بپرسید چه تأثیری رویشان دارید. از نظراتشان استقبال کنید. اغلب حرفای زیادی برای گفتن به شما دارند. در رفتارهای مثبت خود اولویت را به اشخاصی بدهید که با آنها ارتباط فیزیکی دارید، یعنی شبکه ارتباطی نزدیکتان، مسلماً خانواده، دوستان، همکاران و همچنین با افرادی که به طور اتفاقی در مغازه و خیابان روبرو می شوید. لایک های فیسبوک راه دوری نمی روند و شما را به انسانیت کامل و یک دست خود متعهد نمی سازند. خلاصه اتخاذ یک بینش مثبت به معنی این نیست که خودمونو فراموش کنیم. اینکه چگونه رقابت ما رو می‌سازه، چگونه درد و رنج‌ها، سوگواری‌ها نقش مهمی در شخصیت و شرایط انسانی ما داره. کنار گذاشتن افکار منفی و انکار اونها نفی واقعیته. مسئله اینه که اونها رو با توجه به معنایی که به زندگی خودمون میدیم بپذیریم، اما در جبهه زندگی باقی بمونیم. پول و موفقیت خوشبختی نمیاره. اینو همه میدونن. علاوه بر این ضرب المثل که هنگام بی پولی و بیچارگی باعث تسلای خاطر ما میشه، در حال حاضر جنبش فکری در این زمینه عمومیت پیدا کرده. خوشبختی که در انحصار فلاسفه یا پایان خوش فیلم‌های هالیوودی بود، به ابزاری برای رشد فردی تبدیل شده. حالا حتی اقتصاددان ها به مطالعه اون میپردازن و انواع و اقسام شاخص رو تولید میکنن. سازمان ملل متحد برای مقایسه کشورها از جنبه رشد اقتصادی شاخص توسعه انسانی رو به وجود آورده. این شاخص زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه رو اندازه میگیره. شاخص خوشبختی جهانی هم وجود داره. هدفمون بالاتر از اهداف شاخص توسعه انسانیه. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با پیمایش کیفیت زندگی فردی در این زمینه چیزی کم نداره. در فرانسه کمیسیون استیگلیتس در سال 2008 تشکیل شد و محققان بزرگ بین‌المللی رو گرد هم آورد. نتایج اون رو میتونین در این مقاله بخونین. پیمایش کارایی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بازسنجی شده. آیا خوشبختی هدف بزرگ و جدید بشر است؟ چه نکاتی را باید به خاطر بسپاریم؟ خوشبین بودن تدبیری لازم برای شما و روابط شما با دیگران است. رفتار شما بر دیگران تاثیرگذار است و باعث می شود بخواهند با شما ارتباط داشته باشند و کار کنند. می توانیم یاد بگیریم که خوشبین تر باشیم. لبخند زدن برای سلامت و مهارت شما در تعاملات متقابل خوب است. اعتماد به نفس و باور شما به محق بودن نیازها و خواسته هایتان و همچنین محق بودن نیازها و خواسته های دیگران ارتباطات بین فردی را بهبود می‌بخشد. در کوتاه مدت فردگرایی و خودمحوری برای موفقیت شما لازم است، اما در دراز مدت سخاوتمندی ثمر بخش‌تر است.